الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، واللعنة اللائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
يكي از هدف های قرآن رحمتاً للناس وللمؤمنین، و این خیلی تکرار شده. حالا آیاتی که در مورد قرآن هست و هدف رو رحمت هم معین کرده، چند آیه است که در سوره انعام آیه 157 و 155 و 154 فرماید که فقط جاءکم بینتون من ربکم و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. ولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم. خلاصه اونی که در باره قرآن هست که حالا میگه که و قالوا لولا انزل علینا الکتاب کما انزل علی الذین من قبلنا و من قبلهم. بعد جواب میده فقط جاءکم بینتون من ربکم، از اون جمله‌ای که قبلش هست معلوم میشه که اینم وصف کتاب و وصف قرآن. میگه بر شما کتاب نازل شده، اون کتابی که نازل شده بینتون من ربکم، بینه ایست از طرف پروردگار، و هدن و رحمتون. این و هدن و رحمتون مثلا که خلاصه این قرآن رو رحمتون للمؤمنین گرفته، یعنی برای این جهت است که رحمت را برای مؤمنین به ارمغان بیاره، و اسم خودش هم به اصطلاح رحمت گذاشته شده. کما که اسمش بینه است و اسمش هداست، چون در جای دیگه هم هست فرماید که به انا لما سمعنا الهدا، در سوره جن هست، لما سمعنا الهدا آمنا به و من یؤمن به ربهی فلا یخاف و بخسن ولا رهبا. سمعنا به قرینه که میگیم شنیدیم هدایت رو، معلوم میشه این هدایت چیزیست که شنیدنیه و از قبیل مسموعات، و قهرن با قرآن تطبیق میکنیم. حالا پس ممکنه، منظورم از این کلمه اینه که ممکنه هدن و رحمت و بینه، همینطور که ظاهر این آیه شریفه است که فاعل جاه رو اینها گرفته، اینا همش فاعل هست، پس اسم قرآن بینه است، هداست و رحمته. مثل همون کلمه ذکر که دیرو عرض کردیم، هم به عنوان اسم حمل به اصطلاح اسم مصدر است بر ذات برای مبالغه، و هم ممکن است که کما که در آیات دیگه ذکر شده به عنوان مفعول لعجله قرار داده شده، یعنی این آمده است قرآن یا ما نازل کردیم قرآن رو لیکون هدایت للناس. میگه مثلا درباره کتاب باز در همون سوره انعام میفرماد و هاذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون. اگر این لعل به همه اینها برگرده، یعنی ما کتاب رو فرستادیم، این کتاب مبارک رو به سوی شما، پس تبعیت کنید و پیروی کنید از قرآن و تقوا داشته باشید، برای این که امید از این که شما رحمت برای شما آورده بشود و مشمول رحمت بشود. پس اینم معلوم میشود به این که این کتاب، انزال این کتاب به منظور این است که مردم تبعیت بکنن تا رحمت خدا رو کسب بکنن به دست. باز آیه دیگه فرماید که ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدا و رحمتا لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. این البته در مورد کتابی است که خدا به موسی عنایت کرده و این اوصافی است که برای کتاب آسمانی تورات ذکر شده. اینجا باز نظیر همون چیزی که وصفی که برای قرآن ذکر شده در اینجا هم آورده شده و هدن و رحمتن و تفصیلن نکرده شده. باز آیه دیگه در سوره اعراف که می فرماید ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. ما این کتاب رو به اینها دادیم که فصلناه على علم، یعنی او رو تفسیر کردیم و جدا کردیم از همدیگه که اجمالی ابهامی در کارش نباشه. این هدن برای هدایت و برای رحمت لقوم یؤمنون، برای اونهایی که ایمان بیاورن. یا درباره باز مجددن کتاب تورات که می‌فرماید که و فی نسختها هدن و رحمه للذین هم لربهم یرهبون، کتابی که به موسی نازل کردیم و دادیم، در نسخه این کتاب هدایت و رحمت للذین هم لربهم یرهبون، اونایی که از خدا میترسن. خب اینم باز بالاخره برای کتاب آسمانی دیگر این صفت رو ذکر کرده، کلمه رحمت. باز اون آیه که در سوره یونس که قبلا هم این آیه رو بهش اشاره داشتیم، آیه این بود که نه هم وصف، یعنی هم به اصطلاح اسم کتاب به عنوان وصف و هم به عنوان مفعول لعجله، یعنی غایت. یه وقت میگه ما به شما رحمت دادیم، منظورش رحمت رو اینجا استعمال شده در چی؟ در کتاب. یا لما سمعنا رحمه، همطور که در هدا هست
رحمت، یعنی قرآن وسیله رحمت.
خیلی خوب، همین دیگه. منتها مثل همون ذکر، مثل همون ذکر که میگفتیم وسیله یه ذکره، منتها این صفت رو به اصطلاح همون که دیرو گفتیم ذکر یعنی مذکر، رحمت هم یعنی وسیله رحمت، منتها این رو به اصطلاح به عنوان اسم قرار داده برای کتاب و بس قرار داده برای او و اطلق علیه اطلاقا. نه ببینید، میگه که یه وقت میگه که ما فرستادیم زید را که شهادت بده شما، یعنی زید را لیشهد لک. این معناش چیه؟ معناش اینه که شهادت قایت از فرستادن زید. یه وقت میگه ارسلنا الیک شاهدن یا شاهدین، توجه کردی؟ این چیزی که به عنوان منظور و هدف از این شخص است یا از این چیز است، این رو تارتن به عنوان وصف برای این ذکر میکنن، میگن ارسلنا الیک شاهدن. و گاهی نه، به جای شاهدن، به جای اینکه شخصی رو از این شاهد اراده بکنن، میگن ارسلنا الیک زیدن لیشهد لک. اینجوره این صفاتی که در قرآن برای قرآن ذکر شده همینجوره گاهی میگه لما سمعنا الهدى آمنا به، یعنی لما سمعنا الکتاب. گاهی میگه که هدن للمتقین، هدن للمؤمنین، هدن للناس، که انزل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدن للناس. این هدن للناس در اینجا یعنی قایت انذار و هدف از فرستادن کتاب این است که هدایت حاصل بشود برای مردم. به این دو شکل گفته میشه در مورد اوصاف. میدونم خود صحبت در همونجا همینه که ذکر که اگر چی باشه معنای معنی همونجا، همونجا که اسم برای قرآن، یعنی اسم جامد نیست، بالاخره یه عنایتیست بالاخره روی حساب اون اثری که برای مترتب این اسم رو روی این گذاشتن برای اینکه مذکر باشه.
بس می توانیم خودن را رحمت الله اینها را و تحبیل را صفت بگیریم و هم خواهیت و هم صفت خودی اسم نیست.
اونجا که میگیم صفت هم که میگیم مقصود اون همینه. بله اونجا صفت هم که میگیم همطور که در مورد الرحمن گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، بعضی هم میگن رحمان به اصطلاح صفته و صیغه مبالغه است، یعنی که رحیم هم مثلا همینجوره، یا رحیم صفت مشبه هست و رحمان صیغه مبالغه است. بعضی میگن نه اصلا رحمان اسم و صفت نیست، توجه کردی؟ و این گرفته شده از رحمان که کلمه عبری باشه و رحمان اسمیست از اسماء خدا، همینطور که الله اسمه. حالا گاهی اوقات اسمی رو به اصطلاح اسمی که براش میذارن به عنوان یه صفتی از اسماء از صفات او، ولی این رو به اصطلاح مرآت قرار میدن و استعمال میکنه در اون. منظورمون از این که میگیم اسم قرار میدن این جهته، در مقابل به اصطلاحی که به عنوان هدف و قایت
دو اسم داره، یه اسم ذات داره،
یه اسم صفت. اسم ذات نیست، اسم
صفت،
اسم صفت داره. چرا داره؟ همین که میگیم نه، یعنی منظور از اسم به عنوان صفت منظور اینه که یعنی این یستعمل و به اصطلاح در ذات اینها به عنوان که این وصفی از اوصاف او. بله خب پس میگه در سوره یونس هم گفت یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمت للمؤمنین. یه رحمتون للمومنی قرآن رو همونطوری که شفاعون گرفته و هدن و رحمتون للمومنی، شفاعون یعنی شافی به ما فسدور و هدن یعنی هادی و رحمتن یعنی رحم مثلا رحمت آورنده برای مومن. یا راجع به کتاب موسی میفرماد و من قبلهی کتاب موسی امامن و رحمه، کتاب موسی رو عرض کنم که امامن میگه و با اینکه اون کتاب بوس به اصطلاح این باز همون وصف یا حاله ببخشید مثلا یا همون قایته، کتاب موسی برای این که امام باشد و پیشوای به اصطلاح مردم باشد، یعنی مردم عمل بکنن و دنبال رو برن همونجور که گفت فتبه او و رحمت. خب یا در مورد البته اینجا داستان قرآنه که داستان حضرت یوسفه که به شکل قرآن بر پیغمبر اکرم نازل شده، آخرین آیه سوره یوسف می‌فرماید که ولقد قصصنا و ان فی در ولقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا، یعنی این داستان یوسف رو که گفتیم این یه قصه ای که ببندیم و دروغ باشه نیست، ولكن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء لا ریب فیه و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. پس این قسمت از قرآن که محتواش اصطلاح داستان و قصه حضرت یوسفه، در مورد این متصفش میکند به این که این برای هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان میآورند. باز در سوره نحل آیه 64 میفرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس ما اختلفوا فیه و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. یا باز آیه دیگه در همون سوره نحل میفرماید که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و رحمتا و بشرا للمسلمین. اینجا رحمت است برای مسلمین. اینا رو توجه داشته باشید، یه جا میگه رحمت برای مسلمین، یه جا رحمت برای قوم یؤمنون، یه جا رحمت است برای قوم یوقنون، یه جا رحمت است برای للمؤمنین، یه جا رحمت است للذین هم لربهم یرهبون و امثال این تعبیرات. و خب باز در اون آیه معروف و ننزل من القرآن ما و ننزل، بله حالا عرض میکنه، حالا این آیه و ننزل من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین، اینجا تعبیر للمؤمنین کرد. و انه در سوره نم فرماید و ان هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون و انه لهدن و رحمتا للمؤمنین و انه لهدن و رحمت للمؤمنین. خب اینجا باز میگه رحمتون للمؤمنین. باز در سوره عنکبوت میفرماید اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون. یعنی در این کتابی که فرستادیم رحمت است و تذکر است برای مردمی که ایمان دارند. یا در سوره لقمان بفرماید که الف لام میم تلک آیات کتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین، اینجا برای محسنین. خب این حالا هازا بسایر الناس و هدن و رحمت لقوم یوقنون، این که در سوره جاسیه. حالا اینجا دیدید که اولا یه مطلب اینه که همین که الان اشاره شد، پس هم به عنوان هدف و غایت از انزال قرآن ذکر شده رحمت، یکی هم عرض کنم که به عنوان اسم و وصفی که اطلاق شده بر خود قرآن ذکر است رحمت است، هدایت است، شفا است، تفصیل کل شیء است، تبیان کل شیء است و امثال. یک جهت دیگه همونو که عرض کردم در خیلی از صفات قرآن این مسئله هست، یه جا هدن للناس رحمتن للناس، همطور که در هدایت فقط جاکم بینتون من ربکم و هدن و رحمتن و رحمتون و رحمتون، جاکم مخاطب کیان؟ همه مردم، مخصوص مؤمنین نیست. پس یعنی هدایت برای شما و رحمت برای شما. در بعضی از آیات این رحمت رو موکول کرده، رحمت بودن کتاب رو موکول به تبعیت و تقوا کرده. پس یعنی اگر کسی تبعیت نکنه و تقوا نکنه بی بهره از این رحمت خواهد بود. مثل اون آیه که کتاب انزل الله مبارک فتره او آیه دیگه عرض کنم که میگه و رحمت برای قوم یؤمنون، برای قوم الذین هم لربهم یرهبون، رحمتون للمؤمنین. و رحمتون للمحسنین، عرض کنم که رحمتون باز للمسلمین، رحمتون لقوم یؤمنون. این تعبیرات مختلفی که شده که عرض کنم که اینا قاعدتا باید همشون به یه چیز برگردن، یعنی همون جوابی که در هدایت دادیم، در شفا دادیم، در خیلی جا دادیم، اینه که اون بین مطلق و مقید ها، حالا مقید ها محسن باشه، مؤمن باشه، مسلم باشه، یا یو قومن یومنون باشه، قومن یوغنون باشه، هم لرب هم یرحبون باشه، این به همون جمع که برای همه مردم آمده است که رحمت باشه، بله، نه آمده که رحمت برای همه باشه. عرض کنم که مثل همون آیه که میگه ربنا وسعت رحمت که کلشه و رحمتی وسعت کلشه، ربنا وسعت کلشه این رحمتن و علما، این رحمت همه چیز فرا گرفته برای همه مردم، هم از کافر و مسلم. منتها گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چی؟ خدا این رو آورده برای اینکه رحمتون لناس باشه و رحمتشو من نکرده، یعنی مثل خورشید میدرخشه برای کافه، برای زمین شوره، برای غیر زمین شوره، برای همه منتها اونها بعضی استفاده میکنن بعضی استفاده نمیکنن. پس با اینکه رحمت خدا وسعت کل شیء هست، قرآن هم یکی از رحمتهای خداست، این هم وسعت کل شیء برای کفارم هست، منتها چون همه استفاده نمی کنن از این جهت قهرن میشه گفت که نه برای اونا دیگه رحمت نیست. پس اونجایی که میگه قرآن رحمت است برای همه مردم کافر و مسلم، یعنی این آمده برای اینکه رحمت باشه، ولی خود مردم عرض کنم که همه ازش استفاده نمی کنن. پس اونهایی که للمحسن میگه یا للمسلم میگه یا للمؤمن میگه یا للموقنین میگه یا لقوم یؤمنون میگه لقوم یوقنون میگه، اینا هم قاعدتا همه به یه چیز برگرده، یعنی اینجور نیست که مثلا اون که میگه للمسلمین این یعنی مال مؤمنین نیست، مثلا یا اون که میگه مال مؤمنین مال محسنین نیست، اینا همه یه صفاتی هستن و اماره هایی هستن برای یک حقیقت واحده، که اون چی باشه؟ اون اونایی که تسلیم قرآن شدن و در صدد بهره‌گیری از قرآن هستن. گاهی اوقات به اونها مسلم اطلاق کرده، گاهی به اونها محسن اطلاق کرده، گاهی یومنون، گاهی یوغنون، گاهی یرهبون. اینا مثل همون آیه شریفه که در سوره مبارکه مؤمنونه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم. اینجا معناش این نیست که به اصطلاح این قیود قیود اعتراضیه نیستن، یعنی عرض کنم که بگیم که اگر این صفت رو نداشته باشه در مقام این است که نفی بکنه، نفی ایمان بکنه، نه، اینا نشانه هایی است که عرض کنم که علامت برای مؤمنین، برای یک حقیقت واحده، برای که اونهایی که ایمان آوردن اینها به اصطلاح جنبه تسلیم دارن، یکی از نشانه هاشون اینه که تسلیم خدا هستن، یا این که اینها محسنن و نیکوکار هستن، یا این که اینها لربهم یرحبون هستن، خشوع در نماز دارن، از نظر انفاق مال زکات رو فاعلون هستن، از نظر حفظ فرج و اینها مثلا حافظون فروج هستن. اینا یه نشانه ها و یه نمونه هاییست به اصطلاح برای این که این اون حقیقت واحده رو اشاره بکنه. پس بنابراین این صفات هم همه اینها نشانه است و اماره است و وصف است برای یک حقیقت واحده، نه اینکه اینها مفهوم داشته باشه و و نفی بکنه اونها رو. در حقیقت به عبارت اخرى که این صفات ملازمه دارن با یک حقیقت و با یک جوهر. یعنی خلاصه کسی که مثلا متقی شده، کسی که پروا دارد از خدا، کسی که دشمن خودش نیست و دشمن حق نیست، هر کجا حق باشه نسبت به حق تسلیمه، این طبعا ایمان میاره، طبعا محسن و نیکوکار هست، طبعا تسلیم اوامر خداوند تبارک و تعالی و رسول خدا هست، طبعا از خدا میترسه، طبعا عرض کنم که مثل همون آیه که میگه فرض انما یخشی الله من عباده العلماء. یعنی خلاصه لازمه علم این است که خشیت داشته باشه. پس الذین هم من خشیت ربهم مشفقون و الذین هم، اون آیاتی هست باز در سوره دیگه که این صفات اینها به عنوان نشانه ها و علائمی هستند که از هم دیگه انفکاکن به حسب طب ندارن. اون وقت وقتی اینجور شد، بنابراین دیگه مفهومی نداره که ما بخواییم مشکلی برای ما پیدا بشه که اینها رو جمع بکنیم بگیم اونجا میگه برای محسنی پس برای مسلمین نیست، اون که میگه برای مسلمین پس برای محسنین نیست، پس اینا با هم معارضه دارن، اینها رو باید با هم جمع بکنیم و بگیم که نه برای نه. این منظور اینه که این صفات یه صفات اینجوری هستن که از همدیگه تفکیک پذیر نیستن. این هم یه جهت. جهت دیگری که در اینجا قابل توجه راجع به اصل معنای رحمت، اصلا رحمت چیه؟ این مسئله عرض کنم که سلام علیکم، این مسئله رحمت اینجا چی هست؟ این خیلی به نظر من مهمه. ما رحمت رو در اینجا چی معنا کنیم؟ بگیم قرآن رحمت است، رحمت رو معنای مهربونی کردن، یعنی قرآن مهربونیه برای مؤمنینه. یا مثلا فرض کنید که و ادخلنا فی رحمتک، خدایا ما رو در رحمت خودت داخل کن، یعنی ما رو در مهربونی خودت داخل بکن. رحمت رو به اصطلاح به معنای رقت قلب گرفتن. اونی که به اصطلاح در لغت معنا کردن رقت قلب گرفتن، که در مقابل یک آدم محتاج یا یک آدم به اصطلاح مستعصبی اگر این قلب قرار بگیره، این متأثر میشه، انفعال براش پیدا میشه و این تأثر و این انفعال شخص متأثر رو وادار میکنه که به او احسانی بکنه، یا اینکه رفع نیازشو مثلا بکنه، به او کمکی بکنه، احسانی بکنه، دلجویی از او مثلا بکنه. این مسائلی که دنباله انفعال و تأثیر قلبه. و حالا این رو در خداوند تبارک و تعالی معناش چی میشه؟ و ادخلنا فی رحمته، خدای ما رو خودت رو در رحمت خودت داخل بکن. یا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدایا تو بر همه چیز، همه موجودات رحمت تو در اونها هست. رحمت تو در اونها هست یعنی چه؟ یعنی مثلا رقت قلب، یعنی مهربانی. اینا در خدا که اطلاق میشه معناش چیه؟ برای قرآن که این وصف ذکر میشه معناش چیه؟ برای انسان که ذکر میشه معناش چیه؟ این است که اینجا آمدن مفسرین در این که نوعاً اتفاق بر این مطلب دارن که رحمت معناش همون تأثیر قلبیه. از نظر لغت که چی میکنن؟ میگن همون تأثیر قلبیه، ولی گیر کردن درباره خدا چه بگن؟ میگن که مثلا ولما جا امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا برحمت منا، ما شعیب رو و مؤمنین رو، ما اونها رو نجات دادیم. چه رحمتی بوده؟ به رحمت منا. وقت اینجا آمدن گفتن که در خدا نمیشه که ما تأثیر قلبی مثل امثال اینها رو بگیریم. اون لازمه یه تأثیر قلبی که متأثر رو وادار میکند به این که احسانی بکند و نعمتی و کمکی به طرف مقابل بکنه، این در اونجا لازمش مراده، یعنی به احسان منا، به عنایت ما و به لطف ما و به احسان ما، اینجور مثلا معنا بکنیم. وقت بعد بگیم قرآن هدایت برای مردم یا برای قوم یؤمنون، این هدایت معناش چیه؟ یعنی میاد عرض کنم که به شما احسان بکنه. قرآن رو ما فرستادیم لیحسن الیکم یا مثلا ینعم علیکم، انعام بکنه بر شما. این چی میشه معناش؟ این رو از کلمات به اصطلاح سهل و ممتنه، مثلا در مورد قرآن همین کلمه رحمته، آدم خیلی عرض کنم که میخونه و به نظرش خیلی روشنه، ولی وقتی میاد میخواد یه قدید باریک بشه تو این کلمه نمیدونه چی بگه. فقط جا اکم بینتون من رب بکن و هدن و رحمتون للمومنی یا و رحمتون
مثلا در شفای قرآن هست که چطور قرآن
خب اونو که گفتیم اونش آسونه، شفا نه، اون که خیلی آسونه، اونو که اون اگه شما نبوده دو روز شهر دادیم که کیفیتی شفای قرآن امراض باطنی رو چه جوره، اون عرض کردیم و حلش کردیم انشالله اگر بودید که نمیدونم خالص زد. بله، کیفیت شفای قرآن امراض قلبی رو و امراض به اصطلاح روحی رو چه جور شفا میده، نحوه تأثیر و تأثیرش چه جوره، اون عرض کردیم. اما اینجا حالا ما قبل از همه اینها رحمت رو ما چه بکنیم؟ خدا رحم میکنه یا مشمول رحم خدا قرار بگیری، یا قرآن رحمت است برای شما، یا قرآن رحمت می آورد برای شما، یا آمدیم برای اینکه رحمت برای شما بیاره، این چیه؟ من فکر میکنم حالا این رو به اصطلاح من مفسرین اینا دیدم که دست و پا کردن هر کدومی به اصطلاح معنای لازم رو اونم به حسب موارد مختلف گرفتن. مثلا در مورد خدا که استعمال میشه گفتن یعنی نعمت خدا، فنظر الی آثار رحمت الله کیفه یحیی الارض بعد موتا، رحمت رو بر باران اطلاق شده که در آیات دیگه هم هست که فنظر الی آثار رحمت الله چجور زمین رو بعد از مردن زنده میکنه، یعنی زمین بارور میشه و نباتات مثلا ازش خارج میشه، اینجا رحمت خدا. یا بشرن بین یدی رحمته والذی یرسل الرياح بشرن بین یدی رحمته، خدا اون خدایی است که بادها رو میفرستد که بادها مژده قبل از رحمت خدا هستن. بین یدی رحمته یعنی پیش از رحمت خدا، این بادها به عنوان مژده رحمت خدا میان. این چیه؟ هم بارونه دیگه، یعنی بارون وقتی میخواد مثلا بعد بیاد، این بادهایی که قبلا میوزه اینها مبشر هستن به اینکه سیعتی علیکم و الیکم رحمت من الله و هو المطر. خب اینجا رو این حساب گفتن که مثلا رحمت یعنی نعمت. حالا نعمت من حیث و ذاتها، نه اینکه به نسبت به افراد، ممکنه یه چیزی بارون مثلا همینی که به حسب ذات رحمته ولی نعمت باشه و عذاب باشه، کمان که برای قوم نوح مثلا بود دیگه که و فجرن الماء علا ارسیم علا امرن قد قدر و فجرن سما علا امرن قد قدر، که اونجا خب بارون اومد و عرض کنم که و عذاب بود برای اونها. پس این که بارون رو خدا اسمشو رحمت میذاره، این برای این که به حسب ذات این نعمتون، ولی اون که بلقیاس الى افرادی ممکنه نعمت و عذاب باشه و به قیاس نسبت به افراد دیگه رحمت باشه و نعمت باشه.
همون عنایت بگیم
چه
از نایت
که عنایت
است که
عنایت میکنه بشه. نه، صورت هدایت اینجا نیست. این حالا اما اگر بگیم که نه، رحمت همون یعنی عنایتی از طرف خدا مثلا به قول شما، رحمت نسبت، یعنی جایی که دیگه لاینفک، که از این که برای اون کسی که مشمول رحمت خدا میشه او دیگه براش حتما خوبه، مثل اون درخواستایی که مثلا میکنه، میگه و ادخلنا فی رحمتک، خدایا ما رو در رحمت خودت داخل بکن. این معنای این که ما رو داخل در رحمت خودت بکن نه یه چیزی که رحمت است من حیث و ذات، ولو به ما که میرسه ممکنه برامون عذاب و نعمت باشه، این که نمیخواد بگه و الا تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا حضرت آدم و حوا گفتن ان لم تغفر لنا، خدایا اگه ما رو نیامرزی و خدایا اگر به ما رحم نکنی ما از زیانکاران هستیم. خب اینجا که اینجور میگه که رحمت، خدایا به ما رحمت بکن و اگه نکنی ما زیانکار هستیم، اون رحمتی نیست که قد یکون و نقمتن به نسب الافه از الاشخاص و قد یکون و رحمتن به نسب الافه از الاشخاص، بلکه رحمتیست که الا ولا بود احسان است و نعمت است نسبت به دیگران. اینه که اینجا مفسرین آمدن دیدن که خب اینا رو که نمیشه رحمت من حیث و ذات بگیرن، گفتن نه همون رحمت یعنی احسانی که عنایتی که خداوند تبارک و تعالی به بندش میکنه که دیگه جدای از خیر او و جدای از نجات او و جدای از سعادت اون نیست، که قهرن نعمتی هست نسبت به حتی اون شخص، که این رو بهتر اینه که وقت اینجا تعبیر بکنیم به احسان، بگیم که این رحمتی که حتما 100% مفید باشه و نافع باشه برای انسان، این هم احسان میشه. لذا اومدن رحمت و بعضیا گفتن احسان، یعنی احسان. وقت این ببینید در صورتی که آدم
اون رحمت از اون بالاتر است، یک قانون هست نایه حضرت حق امضا بشه کسی که زیر بار اون قانون بره
نتیجه. ما میخوام بریم این که بگید کدوم رحمت بالاتر از اونه، یعنی چه این رحمت چیه؟ ما حالا فعلا داریم در ما منکر نیستیم که قرآن رحمت
نیستش، که
منکر نیستیم که قرآن رحمته، میخوام ببینیم قرآن رحمت یعنی چه؟
رحمت بودنش یعنی نه اینکه رحمت است مثل مثلا برفرمان که جنب و مست و تعام است و خوراکست و این
چیه بس رحمته؟
این رحمت است یعنی خدای تعالی،
میخوام ترجمه فارسی بکنم، بگه قرآن رحمته یعنی چی میکنه؟ قرآن به برای انسان چه برمغان میاره؟
برای کسی که زیر بار قانون بره
توجه کنید، بگیم قرآن ذکره، اینو فهمیدیم، یعنی قرآن میاد یادآوری میکنه آدم رو یه مطالبی که در اصل فطرتش وجود داره، یا تاریخ مثلا میاد یادآوری میکنه، یاد آدم میاره قصه حضرت یوسف و نوح و ابراهیم و چینا، اینو فهمیدیم خیلی روشن. پس این که میگیم قرآن ذکره یعنی قرآن میاد یه مطالب منسی رو به یاد آدم میاره. قرآن هدایته یعنی چه؟ اون خیلی روشن میفهمیم، قرآن هدایته، یعنی قرآن میاد راه و یاد ما میده، یه از این راه بری به بهش میری، از اون راه بری به جهنم میری، این راه رو طی بکنی عرض کنم که سعادت است، اون راه طی بکنی شقاوت است، اینم خوب یاد بگیر. اما این که میخوام بگیم قرآن رحمته، چه اثری را به اصطلاح در انسانها به وجود میاره؟ انسانی که تبعیت میکنه و پیروی میکنه که میگه لعلکم ترحمون، اون چه اثری رو عرض کنم که تبعیت از قرآن برای آدم میاره؟ اینو ما میخوام بریم که به اون به خاطر اون اثر به قرآن رحمت اطلاق شده. اتوان هر دو جورش داره،
که آقا هدایت کردن قرآن اون طرف را اونم
مطابقت
کردن
میشه رحمت. این آخه استدلال نکنه چون نیست، خلاف واقع هر دو جور شده. و انه لهدن و رحمتون للمومنی، از این طرف هم به رحمتون و هدن للمومنی، هر دو جور شده.
لازمه هدایت رحمت،
خب چیه اون؟ اونو بخواهم مشخص کنیم،
لازمه
لازمه هدایت رحمته. رحمت چیه؟
بهشت.
آه رحمت چی یعنی؟ بهشت یعنی قرآن بهشت است.
نه نه نه
چیه؟
یه بهشت.
آه چیه؟
یعنی وقت ارشد که بادار میکنه انسان بهشت.
پس آخه ما اینو بخواهم بگیم یه قرآن هدایت رحمت میاره یعنی بهشت میاره، یا قرآن رحمت است یعنی قرآن بهشته، اینجا به چی استعمال مستعمل فیش با میدید؟ خب حالا توجه بفرمایید. حالا اونی که من بافتم این عرض کنم که من فکر میکنم اینجور باشه، رحمت حالا در مورد بارون که ما میگیم رحمته یعنی چه میکنه؟ به سر زمین چه میاره؟ زمین رو پس از این که سفت بود و محکم بود و به تعبیر قرآن مرده بود و چیزی درش نفوذ نمی کرد و چیزی ازش بیرون نمی اومد و تراوشی به اصطلاح نداشت، این رو از این حالت بیرون میاره. یعنی زمین در اثر باریدن باران و رحمت خدا در اثر این زمین یک حالت جذب و انجذاب پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ یعنی برای یه حالت به اصطلاح که در اونجا میگه و ربت و ربت و انبتت من کل زوج بهی، یک حالت به اصطلاح پفی پیدا میکنه و یه حالت این که میتوانه جذب بکنه و بعد قهرن چیزی هم پس بده، یعنی نبات ازش خارج بشه. در مقابلش نه یه زمین مرده ای که سنگلاخی که نه این کار ازش ساخته نی. پس این رو من میخوام اینو عرض بکنم که اونی که در اینجا مراده و جامع بین همه اینها هست، هم رحمتی که نسبت به خدا داده میشه، هم رحمتی که به اصطلاح نسبت به بندگان خدا که میگیم فلان کس رحیمه، این در مقابل کی میگیم؟ در مقابل آدم قسیم میگیم. یه کسی است که اگر 1000 نفر جلوش سر ببرن او هیچ دلش تکون نمیخوره و هیچ رقتی درش پیدا نمیشه و هیچ تزلزلی به اصطلاح در دلش پیدا نمیشه. اما یه فردی است که نه، یه مرغ هم وقتی جلوش سر میبرن اینجور میشه، یک حالت به اصطلاح به خود میگیره و یک حالت تأثری و انفعالی و جذب و انجذابی به اصطلاح پرش پیدا میشه و یک چنین قلبی است که عرض کنم که او درش مواعظ خدا اثر میکنه و تفکر براش مفید واقع میشه، او رو به اسلام، او رو به احسان، او رو به تیه طریق سبیل الله و الالله وادار میکنه و امثال اینها. پس ما دو جور به اصطلاح قلب داریم. یه جور قلب است که فهیه کل هجاره او اشد و قصوه و این نمین الهجاره لما یتفجر من الانها. ما میفهمیم این که میگه قلب قساوت داره اونجا چی میخواد بگه؟ اون آیه میخواد بگه که بعضی از قلب ها مثل سنگ هستن و بلکه از سنگ هم سخت‌تره، یعنی درش مواعظ خدا و قرآن و موعظه اینا اثر نمی‌کنه. چرا از سنگ دیگه سخت‌تره؟ برای اینکه ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار، بعضی از سنگ‌ها هست که آب از توش بیرون میاد، این آب زلال بیرون میاد. و ان من الحجاره لما یشقق فیخرج منه الماء و این من حال ما یهبت من خشیت الله و من الله به غافلن هم ما تعملون. میگه دل اینا از سنگ سخت‌تره، برای اینکه از خشیت خدا دل از کوه میفته پایین، از دل سنگ آب بیرون میاد. این من حال ما یهبت من دما یتفجر و من حال انهار، نهرها از او بیرون میاد. این مسائل رو که در اینجا عنوان کرده برای سنگ میخواد بگه دل انسان اینجور. اما بعضی از دلها هستن نه، میگه که در اون آیه شریفه فرماید که مسانی تقشعر رو منه جلود و لذین یخشان ربهم ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذالک هدى الله یهدی به من یشاء. بعضی میفرماید که دلها هست که اینجور میشه، که مثانی تقشعر رو منه جلود و لذین یخشان ربان، دلها و پوستهای مردم از شنیدن آیات قرآن نرم میشه، ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر. این در مقابل اون دل هاست. پس بنابراین دل رحیم اون دلی است که درش موعظه خدا وارد میشه، درش معارف و حقایق وارد میشه و حالت جاذبیت داره و همچنین حالت به اصطلاح دافعیت هم داره، یعنی خلاصه یه موجود زنده است. در قدیم قلب، قلب مثل جماد نشده، قلبی است که هم جاذبه داره و هم دافعه داره. جاذبش اینه که مواعظ خدا رو میپذیره و تحویل میگیره و درش اثر میکنه و بعد در مقابلش عکس العمل و واکنش مناسب نشون میده. یعنی دلی که میسوزه، دلی که به اصطلاح مضطرب میشه و میترسه از خدا، قهرن چی میکنه؟ از معاصی اجتناب میکنه و خلاصه به محضر خداوند تبارک و تعالی وارد میشه و خودشو قرار میده. هر دو حالت رو به اصطلاح داره، در مقابل قلوبی که سنگ و سخت و صرف هستن. خب حالا پس قرآن اثرش چیه روی این بیان؟ قرآن اثرش اینه که این حالت رحمت رو برای قلوب مردم به ارمغان میاره. یعنی وقتی که مردم استماع میکنن قرآن کریم رو، مواعظش و عبرتهاش و داستانهایی که عبرت هستن، مسائل بهشت، مسائل جهنم، در مقابل یه قلوبی که اینها رو براشون چه بشنون و چه نشنون هیچ اثری نداره. سوا اون علیه منظر دام عملم تنفیران. اما اینها اونا لا یومنون و فرق نمی کنه بگی یا نگی، اما اینها نه تا براشون بگی. ازا مرو به آیت فیا تخویف، امیر المومنین علیه السلام می فرمد ازا مرو به آیت فیا تخویف اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ازا مرو به آیت فیا تشویق رکنوا الیها. به آیه می رسن که نعمتهای خدا رو ذکر می کنه، دلشون اشتیاق بده کنه، پرواز می کنه. و اگر آیه که عذاب درش باشه، دل گوشهاشون رو به سوی او متوجه میکنن و تحت تأثیر قرار میگیرن. خلاصه قرآن بشر رو میاد از اون حالت سنگی و سختی و سفتی که ممکن است برای دلش پیدا بشه که در مقابل حقایق، در مقابل مواعظ، در مقابل عظمت دستگاه آفرینش، در مقابل دستگاه و در مقابل عظمت پروردگار عالی و متعالی، در مقابل او اونها موجودات دیگر که کرنشی ندارن، تأثری ندارن، تأثیری ندارن، اینها قلوب دارای یک چنین حالتی میشه. و این خیلی مسئله مهمیست و ریشه است برای چی؟ برای خیرات و سعادت ها. یعنی اون قلبی که رحمت پیدا بکند در اثر قرآن، این قلب دیگه زمینه به اصطلاح آماده پیدا میکنه برای پذیرش رحمتی که از طرف خداوند عالم نازل میشه، یعنی نعمتهایی که از طرف خداوند عالم میاد، و بعد دنبالش رو میگیره تا میرسه به اون هدف اعلای انسانیت اینا. پس بنابراین رحمت در قرآن یا در انسان، در خدا، همه اینا به عنوان این که یک چنین حالتی رو، یعنی خلاصه به عبارت نقرا، پس خدایا و ادخلنا فی رحمته، خدایا ما رو در رحمت خودت داخل بکن. یعنی چه؟ یعنی خدایا ما رو در یه مرحله وارد بکن که خلاصه قلب ما پذیرش نعمتهای تو رو و مواعظ تو رو و عظمت تو رو اینها رو داشته باشه. برای این که اونی که ملاک الملاکات هست و منشأ همه مناشی خیرات هست، این مسئله رحمتی است که برای انسان حاصل میشه.
پس خدا رحمت رو میفرسته برای انسان، یعنی عرض کنم که یک چنین حالتی رو برای انسان به وجود میاره. خدا رحمت رو میفرسته برای زمین، یعنی بارون میفرسته برای زمین که چه میکنه؟ که زمین رو از اون سختی و سفتی و غیر قابل نفوذی در میاره و به یک حالت قابل نفوذی و قابل تأثیر و تأثیر برمیگردونه. و بالاخره این اتفاقا از آیات انسان اگر مراجعه بکنه بهترین و مهمترین چیزهاییست که عرض کنم که مایه امید انسان است. مایه امید انسان در اون آیه شریفه میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اینه که خیلی مهمه، الیأس من رحمت الله، القنوط من رحمت الله. این یعنی دیگه بشر درباره خدا عرض کنم که چیزی به نام رحمت خدا سراغ نداشته باشه و از اونم ناامید بشه و از اونم مایوس بشه، این دیگه بالاترین خطره. یعنی پس بالاخره خدا یه مرحله از لطف و رحمت و کرم و بزرگی داره که با اون مرحله عرض کنم که گناهان بزرگ و گناهکاران بزرگ باید با امیدواری به او و تکیه به اون صفت خداوند عالم عرض کنم که خودشون رو امیدوار بکنن و امیدوار باشن. و اون حالت حالتی است، یعنی نعمتی است از طرف خداوند تبارک و تعالی برای بندگانش که یک همچی حالتی رو برای قلب انسان در مقابل مطبوعیت، در مقابل مختومیت، در مقابل این مسائل، قلب انسان رو به یک چنین حالتی میرسوند که منشأ همه خیرات و فضائل است. ان فی ذلک لذکرا و رحمتا لقوم یؤمنون. و صلی الله علی محمد.